وعلى سبيل التجيبين الطاهرين الأولاد المهديين المنتشرين سيما بقية الله السماوات والأرضين والأرض دائما على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قل نحبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آیات سوره شریفه بقره رو بحث میکردیم. تا آیه 36 از این سوره مبارکه در آخر جلسه در لغت به معنای نزول است، در لغت به معنای تحول است، جا به جایی است. گاه نزول و به زیر آمدن مقامی است، شأنی است، گاه حسی است، مادی است، فیزیکی است. فرمایید در خصوص حضرت آدم علی نبی جناب علیه السلام دستور هبوط صادر می شود. آدم و همسر و زوجه او اینها تنزل دارند، حال تحول دارند از اون جایگاهی که بودند، از اون مرام امن بدون غمی که بودند، از اون جایگاهی که وسعت نعمت بود، در اون جای موقتی که بودند و اون هم مشخص بود جایگاه، جایگاه موقتی است. توضیح مطالب رو گفته بودیم خدمت عزیزان. یه تحول مقامی برای آدم پیش می آید، از اون جایگاه به دار تکلیف، اونجا که از ابتدا در طرح اولیه خلقت همین جزء برنامه بود که اینی جاهدون فلعرض خلیفه، ما در زمین بنا داریم خلیفه قرار بدهیم. آدم و برفی محله به جایگاه حقیقی خود میرسد، آدم به مستقر به خود وارد میشند. قمع نیست در این آمدن، این عین حکمت الهی است. فرمود لکم فلعرض مستقرون، ما برای شما در زمین مستقر و جایگاه قراری قرار دادیم. آدم و حوا برای ذریه و فرزندان شما و متاعون و امتعه و ابزاری هم برای زندگی شما و تمتع و بهره بردن شما در این زندگی و در این کره زمین قرار دادیم. همان گونه که می‌بینید خداوند متعال مجموعه نیازهای انسان رو در نظام طبیعی عالم قرار داده است، نیازهای معنوی آدمی رو در روح و جان رو قرار داده است، نیازهای مادی انسان رو در نظام طبیعی جهان قرار داده است. مجموعه جان و جهان تأمین کننده نیازهای آدم سیها متاع است. فرمود متاع، نهایت این استقرار و این متاع الهی، این زمان دارد، مدت دارد، امد دارد، دوره به پایان میرسد و سخن پایان خواهد یافت. این کلام به پایان میرسد و این تمتع، این استقرار یه دوره موقت دارد. تا اینجا با توضیحات مفصل تری خدمت عزیزان سخن گفته بودیم. و اما اونچه ابتدا سخن در این شبه است، و تلقا آدم من ربه کلمات، دستور به زیر آمدن در زمین به آدم صادر شده است. اگر مراد از اون جایگاه حضرت آدم بهشتی سماوی و آسمانی و ملکوتی، آدم نزول حسی دارد. اگر مراد یه جایگاه امن در همکره زمین بوده است، اون جنتی که آدم دارون بود، اون جنت موعود نبود که این احتمال شاید قدی باشد. در اون صورت این تحولی آدم پیدا کرده، این نزول نزول حسی نیست. خب جناب آدم هنگامی که این شرایط پیش آمد و این خطاب او رسید، احساس کرد که این دستوری که صادر شده است به هر حال به تعبیر ما فیه شیئون نکته‌ای دارد، در این مطلبی، در این مسئله ایست که خداوند چنین او را خطاب می کند. درها شیطان مطلبی گفته است. دعوت و وعده پوچ توخالی رو شیطان با آدم داده است و آدم این وعده رو پذیرفته است. یعنی در وجود آدم که شخصیتی است الهی، شیطان یه وعده جای پای خواسته است بیاورد. هنگامی که آدم این حقیقت رو حس کرد، همین خطی رو که عرض می کنم عزیزان توجه کنید، هنگامی که آدم این حقیقت رو حس کرد که خواسته است شیطان در اون نفوذی بگذارد و تأثیر بگذارد، مفصل از کردیم. اگر قرآن میگوید فأزلهما الشیطان، شیطان آدم و حوا را لغزاند، این لغزشی که عصیان باشد معصیت باشد نیست. توضیح دادیم اگر خدا آدم را از اون درخت نهی کرده بود، نهی تنزیهی بود، نهی ارشادی بود، این نهی تکلیفی نبود. آدم در سرای تکلیف به سر نمیبرد. عصیان، معصیت یا طاعت زمانی است که اختیار و تکلیف باشد. اونجا که آدم تکلیف نبود برای آدم که در اونجا معصیتی محقق کرده باشد و این آدم به اصلاح محکوم به عصیان باشد، نه، اونجا آدمی حاکم بود که در اونجا تکلیف نبود و اشاره کردیم امری که اونجا خدا با آدم کرده است و نهی که نسبت به او دارد، این امر و نهی حالت ارشادی دارد نه حالت مولوی. چون سؤال کرده بودن بعد از عزیزان، مجدد این دو سریع عرض می کنم، بسیار مختصر و سریع و کوتاه. تلگرافی گفتیم امر را جنبه مولوی دارد، امر مولوی آن است که از مستر منی صادر می شود و تخلف اون جریمه دارد. اگر تخلف کردی چوب دارد، عقاب دارد، مانند جمیع عواملی که ما مثلا در شهر مقدس نسبت به عباداتمون داریم. صلو کما رأیتموني أصلي مثلا، عوامر صلاة، عوامر زکات، بدیهی عواملی که در قرآن وجود دارد. اما گاه امر جنبه مولوی ندارد، جنبه ارشادی دارد. امر ارشادی گفتیم آن است که به دنبال آن عقوبت نیست. به دنبال تخلف امر مولوی اعتراض وجود دارد، جای اعتراض است، جای تشکیل پرونده است. اما به دنبال امر ارشادی تشکیل پرونده وجود ندارد، اعتراض وجود ندارد، عقوبت وجود ندارد، چوب وجود ندارد. اینها فرق اساسی است که بین این دو امر وجود دارد، در عین اینکه فرقهای دیگری هم وجود دارد. امر مولوی امر تأسیسی است، امر ارشادی امر تأکیدی است. یعنی خداوند میگوید اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم. امر اطاعت خدا و رسول رو بزرگان میگن این یک امر ارشادی است، امر مولوی نیست. یعنی ارشاد میکند انسان را به حکم عقل دلالت بر این دارد، عقل استدلال بر این میکند در زمینه خود. جوهر عقل این خصوصیت را برای انسان روشن میکند که اطاعت منعم، شکر منعم، اطاعت خالق لازم و واجب است. عقلا شارع مقدس خداوند که دستور اطاعت میده، این ارشاد به همون حکم عقل است. اینو گفتم داخل پرانتز که سوال شده بود در این جهت. خب جواب آدم حس کرد این مسئله را، احساس کرد که و فی القلب شیئون، خواسته از شیطان در وجود اثری بگذارد. هنگامی که این حالت انفعال برای آدم پیش می آید و این حالت انکسار، تأثر، شاید به تعبیری حالت دلشکستگی برای جناب آدم دست می دهد، فتلقا آدم من ربهی کلمات فتابه. اونجا دستور وصل، اونجا دستور جبران همین انکساری که برای آدم پیش آمده است صادر می گردد. خب مفردات آیه شریفه را ابتدا نفس کنم. کلمه تلقا از ماده لقا می آید، لقا به معنای دیدار است، اما تلقا و تلقی به معنای صرفا دیدار نیست. نه حدیثی داریم این در فقه، یکی از آدابی که در تجارت وجود دارد، از آخر کتاب تجارت فقها متذکره می شن، حدیثی مضمون اینه، بابی هم دارد در فقه، نه النبی و ان تلقا رکبان. حدیث اینه نهی کرد پیغمبر از تلقی رکبان. رکبان چیه؟ این قافله و کاروانی که برای تجارت میخواد بیاد وارد شهر. موضوع فقهی اینه که اگر در اون زمان برها هنگامی که قافله ها میخواستن وارد شهر بشن و کالایی و چیزی رو بیارن، اینها که لبسنا للخدا مسوک زبن فضیل للغریب ازا اتانا، اینها قریبی میدیارن، اینها نمیدانن در این شهر قیمت چیز چه خبر، تورم هست نیست، گرانیست، برای این شهی صفه یا صفه نیست،
اینا به خبر از این مسئله ندارن، دارن میان به این شهر جنسشون رو بیارن. یه چند تا از این زرنگه ها و رنده ها که میدارن مسئله چیست، اینا خالی و ذهنن موتورها رو تیز میکنن و حرکت میکنن، مستقیم سر راه این قافله میایستن. اینا که میان به ایران میگن چرا بار سنگین میارید، بار تو سبک کنید، ما همینجا از شما بهترین قیمت میخریم، همینجا شما وارد نشید دیگه، هزینه اسکان و هزینه کرایه و هزینه انبار و هزینه گاراژ نداشته باشید، ما همینجا بار شما رو سبک میکنیم، از شما به خیر، از ما به سلامت برگردید. اینا هم جنس رو مثلا میفروختن، خیلی با اختلاف نسبت به قیمت شهر نهی کردن پیغمبر از این مسئله. این شد عنوان نه النبی یا تلق رکبان، ای کار زشتی است، خوبی است. ده الناس یه رزو برزو هم نه ببرند به دنبال آن جمعه، بگذارید مردم به هم روزی بدهند، بگذارید اینها بیان سود خودشون رو ببرند، مردم به هم خودشون رو ببرند، شما فضولیه در این امر نکنید، استعجال به این مسئله نداشته باشید. عرض بده در این بود استشهاد در این که کلمه تلقی رکبان در حدیث نبوی یعنی به استقلال قافله رفتن، خود تلقی یک معنای اون یعنی به دیدار کسی رفتن، طلب دیدار کردن، استقبال از چیزی کردن، روی خوش نشان دادن به چیزی، اینو تلقی بگید. نوعا در ترجمه این آیه مترجمین فتلقا آدم و من ربه کلمات میسن اخذ آدم و من ربه، گرفت آدم. حالا این ظرافتی که عرض کردن بیشتر لطافتی میده به کلام، فتلقا آدم و من ربه کلمات، آدم رفتی اون انکسار روحی رو پیدا کرد که مباد شیطان در وجود ما جا داشته باشد و بخواهد اثری بگذارد، به استقبال امر الهی رفت. آدم دل را آماده کرد که چه بکند، فتلقا آدم و من ربه کلمات، آدم به استقبال مطالبی رفت، جملاتی رفت، کلماتی رفت، دستور العملی رفت، از خداوند متعال چیزها گرفت که اونها رو بر زبان جاری کنه، به اونها عمل کند، اونگاه رجوع کامل و جامعی به سوی خداوند متعال داشته باشد و خدا به سوی اون رجوع داشته باشد و آدم رو مشغول رحمت و لطف بیشتر خود بکند. میشه از بعض از آیات دیگر قرآن این خوب استفاده شد، یا پس رو بعض رو به بعض باشد، در بعض دیگر از آیات دارد سممن شباب و فعصا آدم ربه فقرا، تا جا که سممت شبا ربه فتاب علیه فهدا، آدم یه لغزشی خاص بکند. عرض کردم لغزش تفصیل اسیانی نیست، اما همین مقدار کار ما سهل است، اما از تو اینها قومیست، همین مقدار که آدم در اون سرا نقاط ضعف خود رو فهمید و چنین موقعیتی رو دید، خاص به خداوند متعال پناه ببرد و همین مسئله در وجود او نباشد و خداوند در اون سرای امتحان موقت حال که آدم رو در این دار تکلیف میآورد، میخواد همون نقطه ضعف در وجود آدم نباشد. چه کرد؟ سمت شبا ربو، اجتبا به معنای یک چیزی رو کامل به یک سو منتف کردن و متوجه کردن، یک معنای اجتبا مانند همون معنای استفاس، السلام علی آدم، شما که بر آدم سلام میکنید آدم رو استفلی الله میدانید، استفا و اجتبا یعنی یک چیزی رو کامل به خود اختصاص دادن. در وجود آدم هیچ چیز غیر خدایی نباید باشد. صبح مجتباه ربو، خدا آدم را صد درصد اختصاص به خود داد، در وجود آدم اون چه جز اوست نیست، تمام اینها باید جدا گرده این وجود باشد. آدم باید کسی باشد که به هیچ وجه در وجود تحت تأثیر شیطان قرار نگیرد. صبح مجتباه ربو فتاب علی، خدا رجوع به لطف به سوی آدم کرد، آدم را به اون صراط حقیقی عالی کامل به عنوان یه نبی ممتاز آدم را فرستاد و به مسئولیت خودش را شروع کرد جناب آدم. پس اینجا هم دنبال از اون خطر، فتلقا آدم من ربه کلمات، آدم یه دستور العمل جامعی را از خداوند متعال گرفت که طبق اون دستور العمل صد درصد به دامان لطف خدا بیاید، به خدا نیز رجوع به آدم کرد به لطف خویش و هیچ اثر و جای پایی در برای شیطان در وجود آدم دیگر باقی نخواهد ماند. این خلاصه کلام. در آیه شریف قرائت دیگه هم داریم، بعض از قرائت غیر مشهوری داریم که اینطور خواندم، فتلقا آدم من ربه کلماتون، ما گفتیم آدم به سراغ کلماتی از سوی خداوند متعال رفت، حالا کلمات چی سر می کنند؟ در بعض از قرائت غیر مشهور دارد که فتلقا آدم من ربه کلماتون، یک کلمات و دستوراتی از سوی خداوند متعال برای آدم آمد، آدم رفت به اون سو یا از اون سو به این سو آمد. به هر حال ما این رو در باب توبه خودمان یعنی انسانی که عصیان دارد، انسانی که معصیت دارد و میخواد رجوع به سوی خدا داشته باشد، این بحث رو داریم که هم این است و هم آن است. به طور کلی این بحث رو مفصل تر یه زمانی عرض کردم خدمت عزیزان و سرار معظم. در هر رجوع انسان به سوی خداوند متعال ابتداءً باید جذبه ای از سوی حضرت دوست باشد، ابتداءً باید جلوه ای باشد، ابتداءً باید اشاره از صاحت قدسی او باشد تا انسان به خدا آید. اونگاه وقتی که آدمی به خدا آمد و روی کرد و اقبال کرد و توجه کرد، عنایات بعدی به دنبال آن می‌آید. اونجا اشاره کردیم 33% اول از خداست، 33% بعدی از ماست، 33% بعدی از خداوند. یعنی هر رجوع ما بین دو رجوع خداوندگانیست، هر توجه ما بین دو توجه از تهدیت است. ابتداءً خدا جذبه می کند، اشاره می کند بنده به خود می آید. حال اون کسی که به خدا آمد، این به خدا آمدن رو یا ادامه می دهد یا ادامه می دهد. اگر ادامه نداد لطف بدی نمی آید. اگر ادامه داد و فهمید گفت ربنا و ظلمنا و انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الصادقین لنکونن من الخاسرین، همان گونه که آدم می گوید اگر گفت خدایا فهمیدم بد کردم، ظلم به نفس کردم، نباید چنین باشم، لطف بعدی می آید، تاب علی. عنایات بعدی خداوندگاری شامل حال این انسان میشه و خدا دستش رو میگیرد. این کلیست. یعنی در حق تمام ما هم قضیه این است، اگر یه لرزش داریم یک مرتبه به خود میایید، بدانید جذبه خدا شامل حالتان شده است، بدانید خدا لطف به شما کرده است. اینجاست که باید انسان اقتناب و فرص کند، اینجاست که باید این لطف رو بگیرد، این نور و اشراق رو بگیرد و قفلت نکند از کفر من. به هر حال حکایت این است که آدمی چون چشتی است و بادبان، آدمی چون چشتی است و بادبان، تا چارن باد را اون بادران. آدمی چون چشتی است و بادبان، تا چارن باد را اون بادران. این صدا در کوه دلها بانگ چیست، گه پر است از بانگ این کوه، گه تویست هر کجا هست آن حکیم اوستا، کوه دل از بانگ او خالی نماند. هنگامی که خدا یک اشراق به دل کرد، عزیز من اونجاست که باید اینجا متوجه بشی. اگر یه لحظه قفلت کردی دیگه تمام است. اگر اونجا به خدا آمدی بدان امیدان خواهد آمد، بدان اشتاق ادامه پیدا می کنند و به اونجا می رسد که خدا دستت می گیرد کامل. خب این در خصوص همه، در خصوص آدم علی نبی جناب علیه الصلاة و السلام، اونجا که شأن اوست این قضیه پیاده می شود. تلقا آدم من ربه کلماتون اگر بگوییم، یعنی خدا و اشتاق اولیه بر آدم کرد. فتلقا آدم و من ربه این کلمات، آدم این اشراق و فهمید گرفت، چه شد؟ فتابه علی. اونگاه خداوند ربی که آدم این اشراق الهی را گرفت، رجوع به سوی آدم کرد با لطف خود، آدم را پذیرفت. ثم اجتبا ربه فتابه علی، آدم را اختصاص خود داد. حالا چه کلماتی که آدم تمسک به اون کرد، این کلمات چی بود که آدم تمسک به اونها کرد و به وسیله این کلمات به سوی خداوند متعال رجوع کرد؟ اون که در قرآن داریم کلماتی که آدم بعد از دستور عبود بر زبان جاری میکند و میگوید، همین آیه که الان تلاوت کردم در قرآن داریم، ربنا ظلمنا انفسنا. اونجا دو کس سخن میگویند، هم آدم است و هم حوا است، جمع از خانواده است. ربنا ظلمنا انفسنا، خدای ما ظلم به خود کردیم. ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا، ما نباید همون مقدار هم متوجه گفته شیطان میشدیم، این هم یه نوع ظلم به خود ماست. فإن لم تغفر لنا و ترحمنا، اگر تو مغفرت خودت رو شامل حال ما نکنی، اگر خدایا تو ما رو مشمول رحمت خود نکنی، نکونن من خاسری، هر آین ما خسارت کردیم و جبران نمی شود این ظلم که ما با خود کردیم، مگر با مغفرت به لطف تو جبران باشه. چقدر لطفی باست، چقدر آمیز این کلماتی که آدم بر زبان جاری می کند، این کلماتی است که تمام انبیاء و الهی در رجوع خودشون به سوی خداوند متعال به اون معنای رجوع انبیاء، یعنی اون 100% وابستگی که به خداوند متعال دارن. همان گونه که ذکر یونسیه نیز چنین است، وزن زهب غاضبا فزن لم نقدر علی فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. یونس هم چنین میگوید، آدم هم چنین میگوید، وجود الله چه خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی. نبی مکرم نیز این کلمات را بر زبان جاری می‌کرد، انه لیغافر قلبی و انی لاستغفر الله فی کل یوم سبعین مره. من گاه احساسی در دل دارم، پیغمبر می‌فرمودن بر اساس این احساس است که گاه غبار ممکن است. غبار زندگی مادی است، نه چیز دیگری، غبار معصیت که نیست استجیر بالله، غبار همین زندگی مادی، به دوستان مادی سطر افکندن، به ساعت خواب افکندن، با همسر سخن گفتن، با فرزن سخن گفتن، حل و فصل خصومت کردن. انه لیغام علی قلبی و انی لاستغفر الله، من استغفار می کنم هر روز 70 مرتبه خدای سبحان را و طلب مغفرت از آن می کنم. اون کلماتی که خدا تعلیم آدم می کند و آدم با اون کلمات دل متوجه حضرت حق می کند، در قرآن این کلمات ربنا ظلمنا انفسنا یعنی استغفار، یعنی استغفار طلب رحمت و مغفرت از اون منبع فیاض وجود کردن و به سوی او انابه و رجوع و بازگشت کردن. این کلماتی که در خود قرآن از زبان آدم داریم. پس بنابراین یحتمل به قول آیان که اینجا این کلماتی که آدم میگوید کلمات الاستغفار باشد، کلمات الاستغفار باشد، چیزی که از خود قرآن برمی آید و شاید قاطبه مفسرین هم اشاره کرده باشد. در اینجا ما تفسیر روایی هم داریم، از باب اینکه میبینم نباید بگذرم، اینو حال ما نمیگیم بیان بیان تفسیره، میگیم برها ولو تعویل قرآن باشد که ما فهمون نداریم، اما من خوتب به اون زبان مقدسه چین قرآن فی بیوت هم نزلت، این مجموعه در خانه ها و اونها و در خاندانان ها مدار ساقیات خلط من تلاوت و منزل و وحی مغفر الارساتی به قول دعبل خزائی. اون مناظری که قرآن در خانه آنازه شده، صاحبان اون بیوت اونها این گونه در زید این آیه امام باقر علیه صلی اللہ السلام حدیثی دارن، صادق علیه صلی اللہ السلام حدیثی دارن که اون کلماتی که در اون کلماتی که آدم اون جملات و کلمات را گرفت و به سوی خداوندگاری انابه کرد و استغفار کرد و مشمول لطف خداوند متعال شد، عرض کردم این جنبه تأویل آیه دقل ما میگوییم باشد، امام باقر امام صادق هم در زیل اون کلمات اشاره به اسماء طیبه خمسه آن رسول، یعنی همان گونه که شما آیان گام در موزلات و مهماتتون میگید اشاره میکنید، بر زبان جاری میکنید که یا حمید و به حق محمد
صلی الله محمد
و یا آلی و به حق علی، اشاره میکنید به نام وجود مقدس نبی مکرم امین المؤمنین، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن و یا قدیم الاحسان به حق الحسین. این پنج نام مبارک را، این پنج نامی که خداوند متعال قایت وجود را در صاحبان این اسامی قرار داده است و اینها می توانند اون هدف آفرینش خداوندگاری را به نمایش بگذارند در زندگی که خودشون، خداوند این اسماء خمسه را تعلیم به آدم کرد که از کلماتی که آدم فرا گرفت و به برکت اون نامها به سوی خداوند متعال استغفار کرد این پنج نام است. خب یه حدیثی چنینی از امام صادق و باقر داریم با عنوان تأویل آیه شریفه از لسان آن دورالبار و بزرگان عرض کردم خدمت سران عزیز. فتلقى آدم من ربه کلمات، آدم با کلماتی به سوی خداوند متعال استغفار می کند و رجوع می کند، فتاب علیه، خدا هم بر آدم رجوع می کند، خدا هم لطف خودش رو بیشتر شامل حال آدم می کند. انه هو التواب الرحیم، آخر خداوند تواب رحیم است، کلمه تواب صیغه مبالغه است، یعنی کثیر الرجوع. خداوند بیش از بندگانش بر بیش از بندگان خدا توبه دارد، همان گونه که عرض کردم گفتیم هر توبه انسان بین دو توبه خداست، نهایت از توبه من الله ارجوع الى العهد. وقتی خدا با لطفش به یک بنده توجه میکند نامی توبه است. هر توبه ما دو توجه خدا را دارد، توبه الله علیه لیتوب. ابتداءً خدا لطف میکند، ما رجوع میکنیم باز او لطف میکند. لذا خداوند تواب است، کثیر الرجوع است، کثیر اللطف بر بندگان خویش است. نهایت فرمود از تواب و رحیم، خب رجوع به سوی کسی کردن، توجه به کسی، عفو انعام از کسی، کسی رو مشغول لطف کردن. گاهی ممکن است با قهر باشد، گاه با شدت باشد، گاه نه. گاه ممکن است در بیان بسیار بسیار تنزیلی بحث عرض می کنم من باب تشریف، گاهی پدر به هر حال قهری دارد با فرزندان خود، با فرزند خود. حالا وقتی که میخواد به هر حال آشتی حاکم باشد، بپذیرد او را و خطای او بگذرد، در عین صورت متبسم گشاده دست او میگیرد، در بغل میگیرد، او را مشمول لطفش میکند، بیخ گوش او کلمات محبت آمیز میگوید، او را وارد خانه میکند. گاه صورتش اون طرف میکند، در رو باز میکند، بگد بگید بیاد داخل خانه. گاه به این کیفیت میبخشد فرزند رو. خداوند اگر تواب است، تواب و رحیم، خداوند در کمال رحمت و لطف به بنده خود توجه میکند، عنایتی هم که میکند با بندگانش من باب پرورش عبد است. اون هم با نهایت لطف و رحمت است. رجوع خداوند بر بندگان از این باب است، قرین با رحمت است. فرمود هو التواب الرحیم. قل نحمده منها جمیعا، بلید تمام شما ها جمیعا، آدم، حوا، شیطان، ذریه آدم، ذریه حوا، ذریه شیطان. فاما یاتینکم منی هدا فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. شما خواهید رفت ای فرزندان آدم، شما آدم و حوا و فرزندانتون خواهید رفت در سرای تکلیف و در این عرض و در این کره خاکی زندگی رو شروع میکنید. فاما یاتینکم منی هدا، ما شما رو راه نمی کنیم. بدانید اگر آمد هدایتی از سوی ما برای شما انسانها، برای شما آدم و حوا و فرزندان شما، فمن تبع هدای، اون کسی که هدایت ما را پذیرفت و قبول کرد و تبعیت کرد، را توضیح بیشتر میدهم، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اون کسی که تابع هدایت ما میشود نه خوف دارد نه حزن دارد. اینجا خداوند سرفصل را آغاز می کند. انسان مستقر در زمین شده است، آدم در زمین آمده است، فرزندان او آمده است. اینجا لطف خداوندی آغاز می شود، ما شما را رها نمی کنیم، هدایت ما برای شما خواهد آمد، ما شما را هدایت می کنیم. من به خود نامدم اینجا که به خود باز ببرم. خداوند که انسان را نفرستاده است در این زمین که او را رها کند. هدایت انسان به این علینا للهدا، اصلا خدا واجب کرده است بر خود، و این علینا للهدا، بر ما که خدا هستیم هدایت انسان را لازم است. ما بشر رو گطره راه نمی کنیم که نداند چه بکند و چه برود، چه به کجا برود، به کدام سو برود. نه، ما بشر رو هدایت می کنیم، راه نمایی می کنیم که انسان چه باید بکند. اما گونه که مفصل بحث هدایتگاه عرض شده است، خداوند ابتداعا ما رو مجهز به هدایت حسی کرد، یعنی با این محیط بیرونی که داریم، با این کره خاک، با حواس خمسه که خداوند به ما داد ارتباط برقرار کردیم. بعضا دشمن رو تشخیص دادیم، دوست رو تشخیص دادیم، آغاز درشتی ها را فهمیدیم، لطافت ها را فهمیدیم. با بعض از این حواسمون، دیدنی ها، شنیدنی ها، لمس کردنی ها، خوردنی ها، چشیدنی ها، یه چیزهای اطلاعاتی رو گرفتیم و یه راهی رو زندگی برای خودمون انتخاب کردیم. خب این هدایت حسی خداوند در فاز اول وجود شامل حال همه انسان ها شد. بعد از اون خداوند هدایت دوم رو برای ما فرستاد که هدایت عقلی باشد. ما سوای بقیه موجودات خداوند نیروی عقل به انسان داد. گاه فمن تبع هدایه، فمن تبع هدایه فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این هدایت نظر به فاز سوم هدایت دارد که هدایت تشریعی الهی باشد. بعد از اون دو راهنمایی و ابزار هدایت که خداوند به انسان داد، آدمی رو مجهز کرد به اون هدایتی که از اون تعبیر به هدایت تشریعی می شود، آمدن سلسله جلیله و معظم انبیاء الهی. اینها آمدند و راه زندگی و سعادت و انس با خدا و خلق را، ارتباط با خدا و خلق و بشر تعلیم کردند. این شد اون هدایت کامل کننده نجات انسان. فرمود شما خواهید رفت، هدایت ما خواهد آمد، ما شما را دلالت بر راهنمایی میکنیم و خودبانی میگذاریم، اما بدانید فمن تبع هدایه، این هدایت وجود دارد، خدا رسول میفرستد، خدا کتاب میفرستد، خدا وحی میفرستد، اما وجود قرآن در جامعه کافی نیست، وجود پیغمبر در بین امت کافی نیست، پیغمبری که اتباع نشود، پیغمبری که پیروی نشود، قرآنی که پیروی نشود، نفعی برای جامعه نخواهد داشت. نفع در صورتی است که فمن تبع هدایه، اهتدا باشد، یعنی هدایت الهی رو بگیرند. تبع، تبعیت و اتباع به معنای اقتدا و اهتزاز، یعنی وقتی کسی اقتدا میکنه چیزی رو بوده الگوی خودش قرار میده. چه بود حرکت اهتزاز؟ حذر بعد الحذر، گام بعد از گام، کسی که گام بعد از گام یک پیشوا برمیدارد، یک جلودار خود برمیدارد، اینو میگن اهتدا، اینو میگن اهتزاز، اینو میگن اقتدا، اینو میگن اتباع. فمن تبع هدایه، اون کسانی که هدایت رو وقتی ما فرستادیم، وحی آمد، تنزیل آمد، نبی آمد، در اصل من و شما در حیات با برکت اسلام، قرآن آمد، پیغمبر مکرم اسلام آمد، اوصیا او آمدند، انگار که این هدایت کامل شد، اگر کسی قدم در این خط هدایتی برداشت، دنبال این رو گرفت، هیچ مشکلی ندارد، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. قضیه مفهوم داره، اگر سلبش کنیم فمن لم یتبع هدای، اون کسی که تبعیت از این هدایت نکرد هم خوف دارد هم حزن دارد، اون کسی که تبعیت میکند نه خوف دارد نه حزن دارد. خوف و حزن چیست؟ خب انسان در هر مقطع زمانی که نگاه کنیم ما یک گذشته‌ای داریم و یک آینده‌ای داریم، هر دل سنگین که بر دل انسان می آید و هر نگرانی که انسان از گذشته عمر دارد نام آن خوف است، و هر غم و نگرانی و اضطرابی که انسان نسبت به آینده دارد نام آن حزن است. هر انسانی خالی از این دهان نیست، یعنی من و شما هممون همیشه وقتی که نگاه می کنیم به گذشته عمر یک غمهایی بر این دل چنگ می زند، ای وای جوانی کجا رفت، قدرت بازو کجا رفت، سرمایه هایی که بود و از کفرات کجا رفت، آه چه فرصت هایی داشتیم، چه زمانی بود میتوانستیم نزنیم زدیم، میتوانستیم نخوریم خوردیم، میتوانستیم این زور رو نکنیم کردیم، یا نه به حمدالله عدسیم. یک گذشته‌ای دارد که انسان رو به فکر وادار میکند، تقصیرها، قصورها، کوتاهیها، اشتباهها، کمبودها، اینها انسان رو اصلا مجموعه غمهای انسان رو نیمینا تشکیل میدهد. گذشته پشت سر چه بوده است، چه تربیت، چه کوتاهیها، اینها مجموعا خوب است، اینها بسیار انسان رو تکان میدهد. گاه بعضی ها بر غم گذشته خودشون خیلی اطلاعات داشتن، جان دادن، زندگی از کف دادن، داشتن در غم گذشته، وقتی به خود آمدن و فهمیدن چه کردن در گذشته، قالب توی کردن، گاه بار به اینجا کشیده است. خوب از گذشته در جان انسان ها وجود دارد و حزن نسبت به آینده. خدا چی میشه؟ آیا ما با این فهمی که الان داریم با همین زندگی خواهیم کرد؟ آیا آینده زمان چه با ما خواهد کرد؟ ما تحت تأثیر چه جنبی قرار میگیریم؟ چه اندیشه قرار میگیریم؟ آیا مسیر ما را رازنانه تری، اولانه تری عوض میکنند؟ آیا عمری را به سلامت خواهیم برد؟ اشاره کردم به شبی خدمت عزیزان، این حضور رو تمام انبیا داشته، اینی که میبینید شما در قرآن بارهای توفنی مسلمن و الهمی به صالحین، یا توفنی مع الابرار، خدای بزرگان دارد، ابراهیم دارد، یوسف دارد، یعقوب دارد. خدای ما تا اینجا آمدیم اما نمیدانیم بعد چی میشه، اما نمیدانیم آیا این اشراق خواهد بود یا نه، این لطف خواهد بود یا نه، این حفظ تو خواهد بود یا نه، و ما رو به خود را میگذاری، هیچ معلوم نیست برای ما آینده، این کس برای او روشن نیست، چه میدانیم چه خواهد شد، آیا ما مسلم میمیریم، کافر میمیریم، ملحد میمیریم، منافق میمیریم، چگونه ما جان میدهیم این دنیا رو به سر میبریم؟ این غم نسبت به آینده، آیا میتوانیم یه عبدی باشیم، به وظایفمون عمل کنیم، در تاثیر جهات دیگر نباشیم؟ اینی که بارها زوات مقدسه اهلی فرمودن نعوذ بالله من سوء العاقبه، پناه میبریم به خدا از عاقبت سوء، پناه میبریم به خدا از اون پایان ناشایستی که در انتظار از ممکن است انسان ها مبتلای به آن باشند. خب این فکرها برای انسان نگرانی میارند، اضطراب میارند. اینا میشه حزن. حزن همی که انسان نسبت به آینده دارد، خوف آنچه نسبت به گذشته بوده است. فرمود فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اونها که تبعیت هدایت ما کردن، نه نسبت به گذشته غم میارن، نه نسبت به آینده. یعنی اون کسی که در مسیر هدایت انبیاء الهی گام برمی‌دارد، از گذشته خویش آسوده خاطر است. نسبت به آینده هم تضمین الهی برای او خواهد بود. انه حفیظ امین. خدا اگر کسی در این وادی گام بنهد، والذی تجاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله مع المحسنین. خداوند معیت دارد، همراه اوست، به هدایت میکند، کمک میکند، حفظ میکند. والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. والذین کفروا و کذبوا، این هدایت میاد، ادعای تبعیت میکنند، اما ادعای هم والذین کفروا، ادعای هستند که تکذیب کفر میکنند، انکار این هدایت الهی میکنند. میگویند ما خبر آنجا و ابرا وحی و نظر، میگویند بازی کرده است بنی هاشم با ملک، انگامی که رأس وجود مقدس سر وجود مبارک ابی عبدالله حسین در حضور پلید یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان است، آنگاه لباس کرد و اشعار را خواند، بازی کرده است بنی هاشم با ملک. چه خبر بوده است؟ لا خبر جا و لا وحی نزل، نه خبری بوده است، نه وحی بوده است، نه قرآنی بوده است. والذین کفروا، آنها که انکار میکنند وجود هدایت الهی را، آنها که انکار میکنند این سلسله وحی را و این هدایت الهی را، و کذب و آیاتنا و تکذیب و آیات الهی دارند، به دروغ میپندارند آیات الهی را، اولئک که اصحاب النار، اینها صاحبان، مصاحبان، مصاحبان و همراهان همیشگی عذاب الهی خواهند بود. فرمود شفر و کذب، چون دوتا کنار هم اومدن، ظاهر العبد یختز المغایره، میشه دو چیز باشه، کفرو نظر به انکار قلبی باشن و کذبو نظر به انکار عملی باشن. اونها که قلبن باور نمی کنن، عملا هم به این کف قرار نمی گیرن و تکذیب این هدایت الهی می کنن، چه این عذابی در انتظار این هاست. اینها اصحاب النار، کلمه اصحاب جمع صاحب، صاحب اون ملازم همیشگی چیز رو می و صاحب اون دی مثله کم حاویه که امن فی احشائهی معاویه، اون کسی که همیشه با یک چیزه اون رو بیان صاحب. اصحاب اون را اونها که مخلد در عذاب هم، اونها که همیشه در عذاب خواهند بود. فرمود کافرین و مکذبین مستحق این مجازات و جریمه الهی خواهند بود. تا این آیه که آیه 39 سوره مبارکه بود، فکر میکنم در حدود 7-8 جلسه از اون ابتداء بحث حضرت آدم علیه السلام از قال ربک للملائکه، این جریان طول کشید که خدمت عزیزان از آیه 30 تا آیه 39، این 9 آیه مربوط به جریان آدم علیه السلام. خب در اینجا به پایان میرسد. آدم میآید، هدایت میآید، اتباع خواهد شد، انکار خواهد شد، نتیجه هم مشخص میشه. بعد از اینکه این جریان تمام شده، توجه دارید اولین سوره ای که بعد از هجرت پیغمبر مکرم اسلام از مکه به مدینه منوره در وجود مبارکش نازل شد، به اتفاق عمده محققین و مفسرین سوره مبارکه بقره است. یعنی همین سوره است. این اولین سوره ای است که بعد از هجرت پیغمبر و اومدن به مدینه بر پیغمبر نازل شد. به همان گونه که مستحضرین، مدینه جبی یهودی داره. اصلا نام مدینه قبلا یثرب است و یثرب نام ابریس، سن نام عربی است، ابریس. پایگاه یهودی ها شهر مدینه، سه گروه عمده بنی قریظه، بنی قینقاع، بنی نضیر، این سه قبیله بزرگ، چهارمی بنی المصطلق، اینها کسایی هستند که فاطمه حکومت بر مدینه دارن، حاکمیت بر مدینه دارن یهودی ها. پیغمبر حتی انگامی که وارد بر مدینه شدن با اینها مباشرت کردن، همگامی کردن، اول ورود قبله قبله یهودی ها، صوم صوم یهودی ها، روزه روزه یهودی ها. یهودی ها در آداب و آیین خودشون اینا ابتدا سال قمری رو روزه می گرفتند، یعنی محرم رو، ابتدای محرم رو. خب مسلمان ها دستور یافتند طبق گفته پیغمبر مکرم اسلام که اینها با اینها دهه اول محرم رو روزه می گیرند. الان یکی از روزه های مکروهی که ما داریم صوم و یوم العاشور است. روز عاشورا مکروه، اینو پیغمبر فرموده، این ربطی با عاشورای عبد الله حسین نداره، قبل از بعضی ها ربط به اون داره، ربطی نداره اصلا. ابتداعا مسلمان ها وقتی اومدن مدینه روزه یهودی ها رو داشتن، قبله یهودی ها رو داشتن و تعطیل یهودی ها رو داشتن، مانند یهودی ها روز شنبه رو تعطیل می کردن. این عملکردی بود که پیغمبر خب حاکمیت مدینه با یهودی هاست، یه مماشات و همگامی با اینها کردن تا آنجا که کم کم اقتدار اسلام مشخص شد، شوکت و جلالت در امر الهی و عنایات الهی حاکم شد برای اسلام و مسلمین، کم کم پیغمبر به حول ما خرج خودشون رو از یهودی ها جدا کردن. آیا من قد نرا تغلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلة ترضاها. پیغمبر میبینیم شما چقدر متأثری از این وضع قبله‌ای که مشترک با یهودی ها، ما شما را از این قبله برمیگردانیم. آیا مشرف شدید مسجد ذو قبلتین رو دیدید؟ در همان مسجد به امر خداوند نبی مکرم از مسجد الاقصا رو برگرداندن به کعبه مکرمه مسجد الحرام، قبله عوض شد. دیگه قبله عوض شد و یهودی ها دیدن مسیح چیز دیگه. نسبت به مسئله روزه دستور آمد، شهر رمضان، ماه رمضان آمد، و من شهده منکم الشهر فلیصومه. دستور رمضان، صیام رمضان، افطار رمضان، استهلال رمضان، دستورات آمد و پیغمبر فرمودن دیگه اون ایام که با یهود روزه میگرفتید اون رو نگیرید، این روزه شماست. تأثیری آمد از آن روزی السلام من یوم الجمعه، روز جمعه آمد، تعطیل مسلمین جمعه شد و خرج اسلام مسلمین از یهودی ها جدا شد. کم کم اینها در بودن یک سال و نیم گذشت این دستورات آمد، قبله در ماه هفدهم بعد از هجرت تغییر پیدا کرد. مدینه چنین جبی داشت. اول سوره که بر پیغمبر نازل میشه سوره بقره است. از این آیه که از آیه 39 بعد از آیه 40 خداوند شروع میکند حدود 30 آیه بیشتر خطاب یهودی ها هستند. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و اوفوا بعهدی اوف بعهدکم و ایای فرحبون. یا بنی اسرائیل، خب این خطابی که پیش آمد و این آیاتی که برای یهودی ها گفته میشه خیلی مطلب داره. اینها رو متذکر به تاریخشون میکند پیغمبر، اینها رو هشدار میدهد و اینها متوجه میشن به اصالت وحی. اسراری از یهود در این آیات گفته میشه که دست یهودی ها رو میکنه به اثبات حقانیت پیغمبر مکرم اسلام میکنه، و در این حال آیات ارتباط با جریان حضرت آدم داره. بدون ارتباط نیست. آدم کجاست و کجا می آید؟ یهودی ها کجا بودند و کجا می روند؟ حالا این آیه مطالبی است که رفت داره خدمت عزیزان ان شاء الله به سمبارت آیه مثال. فقط یک کلمه بنی اسرائیل رو امشب بگیم بماند ان شاء الله برای آینده بقیه سخن. یا بنی اسرائیل، کلمه بنی، بنی اسم بنی و ابن و ابنا به معنای فرزند است. نوعا ابنا که به کار برده می شود دیگه جهات ذکوریت و انسیت ابن پسر، اما جهات ذکوریت و انسیت لحاظ نمی شه. یعنی دیگه مشترک ابنا این فرزندان، میگن ابنا ایران فرزندان ایران، یا دختر و پسر نداره، یعنی ذکوریت و انسیت لحاظ تقریب دیگه لحاظ نمی شه. ما در قرآن ولدی داریم، اولادی داریم و ابنا داریم. اینجا فرمود یا بنی اسرائیل، ای فرزندان اسرائیل، یا اولاد اسرائیل نفرمود، یا بنی اسرائیل ای ابناء اسرائیل. خب اول کلمه اسرائیل رو بگید. کلمه اسرائیل ما الان خاطره خوشی نداریم از این رژیم پلید منفوع متجاوز اشعارگر قدس که نام اسرائیل است. ما خاطره خوشی نداریم که خدای بنیاد این رژیم رو منحدم کنه انشاءالله به فضل الهی و این ظلم نابسر بیاید به اسلام و مسلمین. این طفل نامشروع استعمار در خاورمیانه ما از نام این حالت بدهیم، اما خود کلمه اسرائیل کلمه بدی نیست. اصلا کلمه اسرائیل لقب وجود مقدس با برکت جناب یعقوب است. یعقوب نبی الله لقب ایشان اسرائیل است. خود اسرائیل اسرائیل، ایل به عبری یعنی خدا، ایل یعنی خدا، اسرائیل بنابر قول بعضی ها یعنی عبد، اسرائیل یعنی عبدالله، لقب جناب یعقوب است. شخصیت ایسو با اون جلالت و ویژگی که دارد در بین انبیاء الهی این لقب رو دارد. خود از قبل اسرائیل، میکائیل، اسرافیل، تمام این اسامی که شما شد این داره به نام پسند معنای خداست. تا اون پیشبندش چه باشه، اون جز اول ترکیب چه باشه، مثلا گاه و معنای عبدالله هست، گاه و معنای عبید الله هست، این هست. اسرا رو بعضی ها معنای سرباز معنا کرده در عبری، یعنی سرباز خدا. اسرائیل یعنی کسی که گوش به فرمان خدا است، یعنی عبدالله، یعنی گوش به فرمان و مطیع خداوند که همان یعقوب باشه. در بعض از ترجمه هایی که دارن بعض از خود یهودی ها، اسرائیل رو معنا کردن به معنای کسی که در کشتی غالب است، کسی که همیشه در کشتی دستش بالا میره. حالا این زمینش بر میگرده به همان گفتهی که خودشون دارن، به اون اعتقاد غلط افسانهی که عبارت از کشتی گرفتن جناب یعقوب مثلا با خدا یا فرشته اول خدا باشه. نستجیر بالله در بعض از مضامین تورات داره که این زمان به خدا عوض تشکر پسر با آدم با یه انسان کشتی بیگه عوض کشتی گرفتن کرد که از یعقوب بهتر پهلوان زورمند، اگر این رو بزنین همه میگن خدا این رو زد با صحابه رو برای ما میشه. نستجیر بالله خداوند متعال آدم رو با جناب یعقوب کشتی گرفت، علت تأسف که من میرم بلند بود یعقوب زد که بدل به خدا نداشت بزنه و نستجیر بالله یعقوب غالب شد. از زمانی بعد اونجا پای خدا هم ضربه خورد و لطمه خورد، اگر کسی خدا رو در خواب ببینه احساس میکنه که پای خدا میننگه. این هم با خرافات افسانه هایی که بعضا وجود داره در اون مزامن. خب مشخصه دیگه بون این معنای کلمه اسرائیلی نیست، همانه که عرض کردم خدمت عزیزان. خود یعقوب این شخصیت لقب رو دارد، یا بنی اسرائیل یعنی فرزندان یعقوب. یعقوب 12 پسر دارد، یکی از اینها رو شما خوب میشناسید که جناب یوسف است، یوسف ابن یعقوب. 12 پسر دارد که از این 12 پسر 12 شعبه و قبیله منشعب شدن که اینها میشن اسباط بنی اسرائیل، اینها قبائل بنی اسرائیل میشن. 12 قبیله از این 12 فرزند، مجموعه اینها یا بنی اسرائیل هم ای بنی اسرائیل ای فرزندان. ارگردم کلمه ابن به اون فرزندی که از خود انسان متکبل میشه، فرزند اول خانواده ولد دیگه اگر پسر باشه، اما به اولاد اولاد، به لبه شما، به لبه های شما دیگه ابن نمیگن، اونجا به اونجا دیگه ولد نمیگن. ولد فقط فرزند اول هر کسی رو ولد میگن، اما به فرزندان فرزندان او ابن میگن، اما ولد نمیگن. به همه ما و شما خدا بارها در قرآن گفته است یا بنی آدم، ما بنی آدمیم، اما هابیل و قابیل اولاد آدم هم، اونها اولاد آدم هم، ما ابناء آدم هستیم. اینجا فرمود یا بنی اسرائیل، بازمان به نام اسرائیل، ای دون مانی که شما اتصال به اسرائیل دارید، اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم. شما جا فراموش کردید؟ شما میدانید خدا چه نعمت ها به شما داده است؟ شما میدانید خدا چه چیزها به شما داده است؟ الله اکبر. در تاریخ هیچ امتی مانند بنی اسرائیل این خاطرات خوش وجود ندارد و در تاریخ هیچ امتی کبری و منتی که بنی اسرائیل داشتن در طول تاریخ وجود ندارد. بزرگترین نعمتها را به لطفها را خدا به اینها کرده و بزرگترین ناسپاسیها را هم در قبال الطاف الهی این جماعت لجوج و عنود در طول تاریخ نشان دادند. باشد انشاءالله شرح بقیه این جریان و همچنین ارتباط این رضیه با حضرت آدم و آیات فقیه انشاءالله برای هفته آینده که به سمت مبارک سروران معظم انشاءالله خواهیم رساند.